شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رسیدیم به فراز 77 حدیث مبارکه جنود عقل و جهل. حضرت در این فراز می فرمان ولالفتو و ضدها الفرقه، یعنی یکی از لشکریان عقل الفت هست و یکی از لشکریان جهل و شیطان فرقه و دوگانگی و بیگانگی است. یعنی انسان ها به اندازه‌ای که نور عقل و قرب به جانشون برسه، روحیه یگانگی و وحدت رو با بقیه حفظ میکنه و اگر که تبعیت کنن از روحیه دوگانگی و بیگانگی، عملا نور جهل و شیطنت در قلبشون رسوخ میکنه. هم یه قاعده عقلی فلسفی تو این قضیه هست، هم که روایات و آیات کمک ما میکنن که این روحیه رو در خودمون روش بدیم. میفرماد که الفت عالمش عالم وحدت هست، جز این است که با الفت روح‌های یگانگی پیدا میکنن و چون در عالم وحدت سنخیت روح با احد پیش میاد، زمینه گرفتن برکات و رحمت از حضرت احدی فراهم میشه. خوب التفات بفرمان، مگه نه این که با قرب که زمینه پذیرش رحمت واقع میشه؟ خب این قرب لازمش همسنخی است. لازمه همسنخی وحدت. پس هر جا یک نحوه وحدت حقیقی، حالا میگیم مثلا وحدت به معنای وحدت، بقیه اصلا وحدت نیست، ادای وحدت. هر جا یک نحوه وحدت واقعی واقع بشه، پای رحمت احدی وسطه و جهل درست عکس اونه. خب جهل دارین دیگه، جهل حضرت می فرمان که باعث فرقه و دوگانگی و این چیزا میشه. چرا؟ چون خودتون بیشتر متوجه. عالم اجسام عالم کثرته، عالم اجسام دورترین عالم به حضرت حق است. پس هر جا پای کثرت و دوگانگی است، اولا عالم اجسام و عالم بعد است، در ثانی سنخیت به کل از بین رفته است. این قاعده بسیار عمیقی است. حضرت همین ظاهرا میخوام به ما تذکر بدن که پای الفت باید همواره در شخصیت مؤمن باز باشه. شما باز اینا دیدین دیگه، میگن صاحبان نفوس جزئیه. دو جور آدم داریم، بعضی آدم های تنگش تکند، فردیت گرفتارشون کرده است. اینا عموماً با بقیه بدن. عموماً آدمایی که روحشون جزئی است، اینها عموماً آدمایند که بر بقیه حسادت می‌ورزند، دشمنی می‌ورزند. عکسش بعضی روح‌ها کلی میشه، یعنی درست عکس روح‌هایی که یک روحیه جزئی فردی گرفتارشون می‌کنه، روحیه کلی میشن. یعنی تمام عالم رو با خودشون یگانه میبینن. این روح‌های کلی جنسشون اصلا جنس عقله، چون مقام عقل مقام کلی است، مقام ماده مقام جزئی است. شما این تعجب میکنین، میگن که امام سجاد علیه السلام در سفرشون که داشتن میرفتن مکه بعد از احرام، هی ذکرای لبیکا که میگفتن اونچنان رنگشون میپرید و اینقدر از حالت عادی خارج میشدن که نزدیک بود بیفتن از اون مرکبشون پایین. شایدم ذهنم از که چند بار افتادن. خب صحابه اومدن گفتن یبنه رسول، آخه چرا همچین میشه، چرا اینقدر ناراحتی؟ فرمودن که میترسم وقتی که میگم لبیک اللهم لبیک بشنوم که لا لبیک. خیلی تعجب کردن، آخه شما امام زمان مگه میشه که بگن لا لبیک؟ خدا اگه به شما بگه لا لبیک دنیا آخر میشه، واقعا دنیا آخر میشه. وقت راوی یا مفسر رفته از تو فکر این قضیه چه قراره؟ آخه به امام که نمیشه، حواس ما باشه، امام معصوم مجسمه حجت حضرت حق است رو زمین، مثلا محال است حضرت حق به امام معصوم بگه لاله. مفسر این روایت میره تو فکر قضیه باید از چه قراری باشه. بعد میگه من اینجور میفهمم که امام تمام حجاج رو با خودشون یکی میگیرن، وحدت حس میکنن، الفت. و اگر خدا به هر کدام از حجاج در مقابل اللهم لبیک بگه لا لبیک، امام حسه به خودشون میبینن و وسعت الفت جان امام با الفت همه حجاج باعث میشه که امام احوالاتی که برای بقیه حجاج هم پیش میاد در خودشون حس میکنن و اینه که امام ناراحت هست. اگر نه ذات امامت خودشون که نمیشه یه همچی تحلیل داشته باشن. منظور که مؤمن به جای میرسد که اصلا مقامش مقام نفس کلی میشه. این خیلی بحث خوبیه، جوابم داره که میگن هی تزکیه کنین تزکیه کنین، تا از خودی و فردی به مرور آدم در میاد و یک خود جمعی پیدا میکنید. اینقدر روش میکنید که اگر یک خلخال در پای یک زن زمیه در اون گوشه یه مملکت بود، این نمیتونه طاقت بیاره. نمیگن صاحب روح کلی شده. اون وقت عکسش دیدین دیگه، افرادی که در مقام الفت نیستن، در مقام فرقت و دوگانگی هن، عموما هیچ اصلا فقط خودشونه، بقیه اصلا خودشون نیستن. بنابراین از اون جزئیت عالم ماده فقط دارن، از اون کلیت عالم معنا هیچی ندارن. اینه که میفرماد که جز ذات خود را دوست ندارن، بلکه غیر خود را دشمن دارن و برانچه خداوند از فضل و رحمت خود به دیگران میبخشد حسد میورزد. خیلی بد شده سیوه روحیش که اصلا سختش است که بقیه دارن. حالا شما ببینید درست عکسش است تو اولیا، سختش است که خودش داره و بقیه ندارن. فراز بعدی و فراز آخری درست عکس این است. حضرت میفرمان که مقام مؤمن مقام سخاوت میشه، یعنی سختش است خودش داره بقیه ندارن و راحت است که خودش نداره بقیه دارن. سخاوت به معنای اعلاش نیست که اون چه داره میده به بقیه، نه اضافی شو بده به بقیه، نه نمیتونه تحمل کنید که خودش داشته باشد بقیه نداره. این عکسش است، نمیتونه تحمل کنه که بقیه دارن، میخواد بقیه حتما نداشته باشن. حالا خودش داشته باشه یا نداشته باشه بچه دومه. این روحیه اینقدر تنگ میشه. بعد داریم که اگر بعضی از اهل جهل، اینم نکته را دقت کنید، اگر بعضی از اهل جهل و تفرقه بعضی دیگر را دوست دارن، از آن جهت هست که به آن وسیله به هوا و هوس و شهوت خود میرسن. خیلی بده، یعنی این نوع دوست داشتن که طرف بقیه را برای هوس و امیال و برنامه خودش دوست داره، بازم این هنوز در فرقه است. پس در واقع جز خود رو دوست ندارن. پس اگر اهداف مشترک و بهره‌وری از همدیگر از میانشان برداشته شد، چی ظاهر میشه؟ دشمنی. آیه قرآن هم هست. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یعنی وقتی که پرده رفت عقب قیامت اومد، دوستان دنیا بعضیاشون بر بعضیا دشمنن الا متقین. چرا؟ چون در متقین ملاک الفت احد است، که خب جنسش حقیقتا احد دیگه، در احد یگانگی هست. در اهل دنیا ملاک الفت چیه؟ فرقه است، کثرت است. این دنیا کثرته. اگر عامل وحدت کثرت بود، خب برمیگردد به چی؟ خب به کثرت. اینه که شما یقین بدونید انگیزه های دنیایی که موجب الفت میشه اصلا پایدار نیست. خیلی هم اولش نبینین، آخرش رو ببینین. آخرش اصلا قاعده است، نباید منتظر باشیم که بوشا بلر با هم دعواشون بشه تا بگیم دعواشون شده است. اصلا از اول باید فرقه ببینیم. این که کسی فرقه نمیبینه در این که عقلش رو تعطیل کرده. جنس کثرت نمیتونه مبنای وحدت باشه. آخ اینا که برای خدا و نظام احدی و هم رفیق نمیشن. دوتا همسایی هم همینطور. بحث اساسیش نمیدن مبنا رو داشته باشه. نیک امیرالمومنین عکسش میفرمان المؤمن علیف. علیف یعنی بسیار با الفت. یعنی مؤمن چون به مقام وحدت خودش رو نزدیک کرده، سازمان روحیش سازمان ضد فرقه است. چون ضد فرقه است، روحی علیف داره، روح الفتگیری، خوب با بقیه در یگانگی خودشون رو دانستن. نمونشه در وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله در اینقدر قصه کفارا میخورن که چرا اینا اینجوری خودشون را جدا کردن از حق، که خدا میفرماد پیغمبر نزدیک هلاک بشی لعلک باخ و نفسک. اینقدر این همه الفت که میخواد این کفارم بهش بره. یعنی اون داستانه که یکی از سران قریش را تو جنگ بعد گرفتن، یه قل و زنجیر کرده بودن آوردن جلو پیغمبر. از دور که نگاه کنش بودن شروع کرده خندیدن. خیلی بیشتر عصبانی شد، گفت حق بده، حالا گرفته منو توی این حالت میبینی باید بخندی. حضرت گفت من که برای این نمیخندم، من برای این میخندم که من میخوام با زنجیر قل تو را بهشتید کنم. آتو نمیخند من فکری هم واقعی چه صحنه‌ایه که تو را با زور قل و زنجیر باید بهشتی کرد. یعنی تو همون حالت هم روح الفت را نسبت به مشرک آدم میبینه دیگه. میفرماد که المؤمن و علیف، روحیه الفتش فوق‌العاده است. باز آیه دارید انما المؤمن نه اخوه، یعنی روحیه یگانگی در مؤمن هست. در روایت داریم که ول علماء و کنفس واحد، عالم یعنی کسی که نور احد به قلبش خورده است مثل نفس واحدش. اصلا نمیشه دوگانگی در انسان مؤمن شما ببینید. خب مسئله اینه که چطوری خودمون رو تزکیه کنیم که این شیطانی که دوگانگراست ما را دوگانگی نده. فرماد هر چه با احد ارتباط پیدا کنی روح یگانگی با بقیه انسان‌ها درت ایجاد میشه. و عکسش اگر بر خودت روح یگانگی را تحمیل کنی، آروم آروم نور احد و عقل قدسی و قرب بر تحمیل میشه. مولوی قشنگ میگه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیک انجان یکی. جان حیوانی ندارد اتحاد، چرا؟ تو مجو این اتحاد از روح باد. چون روحی که هوس زده است مثل باد دیگه این ور اون ور میره. خب بنابراین باد که نمیتونه یه جا استحکام داشته باشید. آدم ها رو دیدین، آدم های اهل دنیا با چی زندگی میکنن؟ با وهم. وهم همواره در تغییره. پس اصلا یگانگی واقع نمیشه در وهم. ویگانگی به معنای حقیقی اصلا واقع نمیشه. در ایمان، ایمان استحکامش به احد است، احد باقی مطلق است. در ایمان یگانگی واقع میشه، عکسش هم میشه. اگه کسی مواظب بود که از تحریکات هوس آلود هر دم به کاری خودش آزاد کنه، آروم آروم اون یگانگی و الفت حقیقی درش ایجاد میشه. بنای انقطاع در مؤمن نیست، انشاءالله از اینجاش دقت بفرمان. بنای انقطاع در مؤمن نیست، یعنی مؤمن هیچ وقت شروع نمی‌کنه که دوگانگی را ایجاد کنه. کافر خودش پایه مقابله را می‌گذارد. چرا؟ چون از تفرقه تغذیه می‌کند. کافر اصلا جنسش جنس مقابله است و تفرقه. نیکه میگن خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، در زیل آیه 200 سوره آل عمران که میفرماد اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، ایشون مفصل حدود 50 صفحه بحث داره. بعد همینو میخوام بگن که دو پای دروغ نگیرید. یهود و نصارا، من مثال همین اروپایی ها را اینا میزن، میگن مطمئن باشین پشت این لبخندشون یک خونریزی بزرگ خوابیده است، نه برای شما، برای خودشونه. و شما میدین که دو تا جنگ جهانی که به اندازه تمام کشته های تاریخ بشر بیشتر کشته داده است کجا واقع شده؟ تو اروپا. شوخیست، میگن 40 میلیون کشته داده است دو تا جنگ جهانی. 40 میلیون آدم میشه فکر کرد؟ یعنی جنگ 8 ساله ما 240 تا کشته داده، 224 تا، 224 هزار، 40 میلیون کشته. ما که نمیفهمیم یعنی چی. خب میخوام نتیجه بگیرم از کی این نوع کشتن شروع شده؟ از وقتی که این مسیحیت جزئی نیمبندم گذاشتن کنار. ایشون میفرماد نه، اصلا چون خود مسیحیت هم یه نوع کفر از صریح آیه قرآن است. یقول الکافر، میفرماد کافر است که میگه عیسی ابن الله، در جنس فرهنگ کفر این لبخند لبخندی است که پشتش خون ریزی است. اصلا نرین تو این فکر که ببینید خون ریزی یا بعد بگون خون ریزی، برین تو این فکر که جنس کفر خون ریزی است، تفرقه است. پس وقتی که اینجوره از اول تکلیف دیگه خدا روشن کرده، شما گول خوردی بعد رسید به جایی که دین وای دیگه هیچ کار نمیتونی بکنی. میگه کافر اصلا جنس روحش با کفر است. کفر یعنی عدم اتحاد، عدم یگانگی، عدم الفت، پس حتما تفرقه است. حالا چرا فعلا تفرقه نمی کنی؟ برای اینکه میخواد که کلوفتر روش کرده تر بخورد. یعنی گاهی ماهی های کوچیکو صیاده شکار نمی کنن، نه با اینکه باشون رفیقن، میخوان بزرگ بشن بزرگتر شکار کنن. میگه اینه شما باید قاعده داشته باشید. و مؤمن این تفرقه را دائم نقد میکنه. مو حالا عرض خواهم کرد، یعنی مؤمن روشی چیز که مواظب است تفرقه از این شروع نشه، و از اون که شروع شده شروع دائم میگه ببین تو خودت به اینجا رسیدی. شما امیرالمؤمنین ببینید، امیرالمؤمنین بسیار نامه به معاویه دارد. همه نامه‌های امیرالمؤمنین است که خب تو خودت اینجور کردی، چرا این کارو میکنی، تو خودت داری پای اینا رو میذاری. شما گاهی اذیت میشین از دست امیرالمؤمنین که آخه چرا با این خبیث مثل معاویه اینجور با انس رفتار میکنن. بعد آدم میفهمه این جنس ایمانه، جنس ایمان الفت است. معاویه هی پافشاری بر تفرقه، دوگانگی، جدا شدن، فاصله گرفتن. بر همین هم شما در یک جنگ اسلام نمیبینین که پیغمبر یا امام شروع کننده یه جنگ باشه. هیچ جا. چرا؟ چون برای اینکه شروع تفرقه. بعد که دشمن حمله کرد یه چیز دیگه وسط هست به نام دفاع، دفاع میکنه. شما تو از کربلا بگین تمام جنگا، گاهی جنگا که دیگه به صراحته حضرت میفرمون دست نگرده دشمن با اون جسارت، ولی حضرت باز شروع کننده نیست. در جنبندی که این مسئله انشاءالله خوب روشن بشه، این فراز بسیار عالیه دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد نگاه کنید، تو آخر مفاتیح هم هست. یعنی اصلا روح این چه روحیه که باید فرهنگ بشه؟ حضرت فرمان اللهم صل علی محمد و آل محمد. وصددنی لأن اعارض من قشنیه به نوس. خدایا علاوه بر این که درود در پیامبر و آلش باشد، کمکم کن که معارضه کنم، مقابله کنم با کسی که بهم خیانت میکنه، با نوس نصیحتش کنم. یک. و عجز و عجزیه من حجرنی بلبر، و کمکم کن که در ازا و جزای اون که از من دوری میکنه هی خوبی بهش بکنه. حجرنی، اون هی از من دوری میکنه، خدا کمکم کن. یک مقام است، وسیله ارتباط با حق میشه، مقام عقل و قرب میاره و حضرت هم میخواد. و اسی و من حرمنی بلبس، و کمکم کن که هر کس منو محروم میکنه از منافع و حقم، برم هی بهش بخشش کنم. یارو رفته برای ما زده، یه مقداری ظلم به ما شده، حقمون رفته، یه خدای کمکم کن که این حالا برای ما زده است، من ضرر برام پیش میاد، من برم بهش بخشش کنم. و اوکافی من قطعنی به سلح، و در موقع خدای کمکم کن در ازای اونایی که از من میبرن، من برم وصل بشم. جواب قطع را قطع ندم، و جواب قطع را سکوتم نکنم، جواب قطع را وصل بدم. و اخالف من اقتابنی الى حسن ذکر، و کمکم کن که در مقابل کسانی که غیبتم رو میکنن و بدیا ما به همه میگن، خوبیاشون رو برم به همه بگم. و ان اشکر الحسنته و اقضی عن السیئه، و خدایا کمکم کن که خوبیای آدم رو یادم نرید. خیلی عجیبه. شکر و اش و ان اشکر الحسنه، یعنی خوبیای آدم رو اشکر جواب بدم یادم نرید. و اقضی عن السیئه، و بدیای آدم رو چشم پوشی کنم یادم بره. کمکم بکن که یه روحیه‌ای پیدا کنم که در جنبندی با روایت داریم، این فرمایشی که حضرت اینجا میگن اصلا روایته، روایت میفرماند که پیامبر فرمودن من بوئست و لمکارم الاخلاق لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکارم اخلاق یعنی اخلاقای بالا را کامل کنم. بعد حضرت باقر میفرماند یعنی همین جملات، همین که اینجا خوندیم، که اون که غیبت میکنه حسن ذکرشه بگو، اون که میبره وصف بکن، اون که ضرر بهت میرسونه بهش نفع برسون. یعنی همین در واقع رسالت پیامبر تو همین خلاصه میشه. حاصل قضیه تا اینجا پس میفرماد که یکی از خصوصیات عاقل ایناست. یعنی اگه خواستیم ببینیم کی عاقله، باید ببینیم کی در ازای قطع وصل میکنه، و خواستیم ببینیم کی جاهله، ببینیم کی روحیه قطعش زیاده. حضرت میفرمان یه کاری کنی که روحیه فرقت زیاد نشه. گاهی دیدیم جاهل، جمله آخری است، دقت کن، جاهل با اندک بهانه بنای جدایی دارد. چرا؟ چون وهمش زود تحریک میشود به جای عقلش. بعضیا خیلی راحت مثلا حتی گاهی مثلا میان میگه چی، میگه نمیخوام ما با این همسرمون جدا بشیم. چرا جدا بشیم؟ چون یه مسئله چی دیروز مثلا به جای اینکه آبگوش ما گفته بودیم بپزه، مثلا کتلت پختش. خب چرا جدا؟ میگه آدم جاهل با اندک بهانه روحیه جدایی توش ایجاد میشه. آدم عاقل بهانه های جدایی رو تبدیل میکنه به وسایل الفت. یعنی یه تعارف نداریم، هممون باید خودمون رو ارزیابی کنیم. امام فرماد اگه دیدی که روحیه الفت برات غلبه داره، بدون به عقل نزدیک شکر کن. اگه دیدی روحیه فرقه برات غلبه داره، بدون به شیطان نزدیکی و جهل دیگه کن. چرا؟ چون که در شیطان وهم زیاد است. وهم مقامش کثرت‌گرایی است، دوگانگی. بعضی‌ها شدیداً وهمشون در کوچکترین مسئله، شما یادتون میاد سلام بهش بکنیم میگن دیگه فایده نداره، نه با ما زدن به هم. چرا زدن به هم؟ این یعنی این چیه که عاقل میگه که خب اگه ایشون سلام نکرد، خب دو حالته، یا راست راستی سلام نکرده لجش از ما گرفته، یا یادش رفته خب ما بعدا سلام میکنیم، یادش رفته که ما باید سلام کنیم، جدا شده خب ما میخواییم بحث کنیم. جمله رو دقت کردی؟ و اکافی من قطعنی به سلح، اینیست که خب چطوری آدم ها عاقل میشن به مقام قرب میرسن؟ دائم موظفن که الفت را زیر پا نگذارند و فرقه را زیاد کنند. اینه دیگه، هیچ راهی هم دیگه تمام مشکل دنیا همین است و هیچ راهی هم دنیا نداره. امروز دنیا با تمام انرژیهاش میخواد یک اتحاد وصل پینه‌ای درست کنه و میبینیم که نمیشه، و دین اومده است یک اتحاد حقیقی پیشنهاد میکنه و اینم عملی است. پس آخرین جمله همین شد که یک روحیه انشاءالله در خودمون باید تقویت کنیم که مبنا مبنای انقطاع و فرقه نباشد، مبنا مبنای اتحاد و الفت باشد. خدا به حق پیامبر و اهل البیت که مقامشون مقام الفت حقیقی است، ما را از این صفات حسنه محروم نگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.